کردی، هوای دلدار دیگر کردی، مهر مرا ز سر به در کردی. تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو.
دوستان گرامی، دعوت میکنم گام های گم شده رو بشنوید که یک برنامه موسیقاییه.
گام های گم شده.
به نام خدا و سلام. قطعه خاطر انگیز بی کلام در این برنامه گام های گم شده تقدیم شما خواهد شد. این اثر از ساخته های زنده یاد پرویز مشکاتیان است. مشکاتیان زاده 24 اردیبهشت سال 1334 در نیشابور بود. او از کودکی به موسیقی و مخصوصاً ساز سنتور علاقه خاصی نشان داد و در طی سالها تمرین و ممارست در ساز سنتور شیوه نوینی که خاص خودش بود را به وجود آورد، به طوری که علاقمندان با شنیدن اولین مضراب بر روی ساز متوجه نوازنده آن یعنی مشکاتیان می شدند. پرویز مشکاتیان در طول عمر هنری خود فعالیت‌های بسیاری داشته است. در دهه 40 تا 50 نوازنده ارکستر موسیقی سنتی بود که گاه خودش و گاه هنرمند گرامی حسین علیزاده سرپرست آن بود. در آن زمان دو گروه موسیقی به نام‌های گروه شیدا به سرپرستی زنده یاد محمد رضا لطفی و گروه عارف به سرپرستی حسین علیزاده اجراهای زیادی در عرصه موسیقی داشتند که مشکاتیان گاه با هر دو گروه نوازندگی می‌کرد. زمانی که کم کم این گروه‌ها به دلیل نبود امکانات در حال کمرنگ شدن بود، مشکاتیان گروه را ادغام کرد و نام گروه شیدا و عارف را برای آن برگزید. از آن زمان اجراهای زیادی این گروه با سرپرستی وی در ایران و کشورهای دیگر داشته و به معرفی موسیقی ایرانی می پرداختند. خوانندگان زیادی با گروه شیدا و عارف کار کردند که از جمله زنده‌یاد ایرج بستامی را می توان نام برد. مشکاتیان در 30 شهریور 1388 در سن 54 سالگی بر اثر نارسایی قلبی درگذشت و در جوار مقبره عطار نیشابوری تا ابد آرامی روحش شاد. اثر بی کلامی که از وی خواهید شنید در گوشه بیات راجع است که این گوشه یکی از گوشه های مایه اصفهان است و به دلیل زیبایی ملودی مشکاتیان با این گوشه قطعه را ساخته و اجرا کرده. بشنوید. اثری از ساخته های پرویز مشکاتیان به صورت بی کلام و در گوشه بیات راجع تقدیم شما شد. امیدواریم که لذت برده باشید. تا فرصتی دیگر، بدرود. تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار حسین چگینی زاده، گوینده مریم واقع‌سپور.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
به گل گشت جوانان، به گل گشت جوانان، یاد ما را زنده دارید ای عزیزان، که ما در ظلمت شب زیر بال وحشی خفاش خوناشان نشاندیم این نگین صبح روشن را به روی پایه انگشتر فردا. و خون ما، و خون ما، و خون ما، و خون ما، به سرخی گل لاله، به گرمی لب تبدار بیده، به پاکی تن بیرنگ جاله، به گرمی لب تبدار بیده، به پاکی تن بیرنگ جاله، ریخ بر دیوار هر کوچه برانگیزد به خاک تشنه هر تو. یاران نمیدانی، شما یاران نمیدانی، شما یاران نمیدانی، چه تبهایی تن رنجور ما را آب میکرد، چه لبهایی به جای نقش قنده داغ میشد، ولی ما دیده ای من در نمای دوره خود، ولی ما دیده ای من در نمای دوره خود، حصار ساکت زندان، که در خود می فشارد نغمه های زندگانی را، که در خود می فشارد نغمه های زندگانی را، و رنجی کن درون گوره خود می گدازد آهن تنها، کسی از ما نپای از را گردانی، کسی از ما نپای از را گردانی، و نه در راه دشمن گام زد، کسی از ما نپای از را گردانی، و عشق ماست لای برگ‌های هر کتابی را که می‌خوانی، و این صبحی که میخندد به روی بام‌هاتان، و این نوشی که میجوشد درون جام‌هاتان، و این نوشی که میجوشد درون جام‌هاتان، گواه ماست، گواه پای مردی های ما، گواه عزم ما که از رزم ما،
در جستجوی معنا عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه به شما تقدیم می‌کنیم با موضوع علم حقوق.
علم حقوق چیزی نیست جز مطالعه قواعد حاکم بر روابط افراد در جوامع مختلف.
فلسفه این فکر کردن، همه ما داریم کار فلسفی انجام میدیم بدون اینکه بدونیم.
اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود.
در جستجوی معنا.
به نام خدا سلام. لطفاً تا یک ربع آینده روی موج فرهنگ بمونید. امروز در حوزه علم حقوق صحبت می‌کنیم. درود بر شما، من محسن شاه‌مرادی هستم.
در جستجوی معنا، پرتوی از حقیقت آگاهی و دانش. برنامه در جستجوی معنا، جستاری در علوم انسانی.
برنامه در جستجوی معنا، گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
امروز آقای ابوذر بهروزی دانش آموخته دکترای حقوق میهمان من هستند. با آقای بهروزی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو بررسی میکنیم و چند برنامه‌ای است که در حال بررسی جایگاه قوه مقننه در قانون اساسی هستیم و سوالای مختلفی که میپرسیم رو آقای بهروزی بر اساس اونچه که در قانون اساسی اومدن به ما پاسخ میدن. آقای بهروزی، در وظایف مجلس به این اشاره کردید که یکی از مهمترین کارهایی که مجلس میکنه وظیفه نظارتی است. نظارت به کجا؟ نظارت به همه جا. این جایی نیست که از تیر رس مجلس بتونه خارج بشه. ولی سوالی که پیش میاد اینه که نظارت بر مجلس چی میشه؟ یعنی جایی که خودش ناظر بر همه جاست، آیا نیاز به نظارت نداره؟
بله، خدمت عرض کنم که حتما نیاز به نظارت داره، چون هیچ تضمینی نیست که آنچه که نمایندگان مجلس تصویب میکنند احیانا مغایر نباشه با قانون اساسی یا حتی مقررات شرعی، چون اینطور نیست که مثلا نمایندگان مجلس همه که افرادی که مردم رأی دادن بهشون در واقع اطلاعات کافی حقوقی یا اطلاعات کافی اسلامی داشته باشن. هرچند که پروسه قانونگذاری یک پروسه خیلی پیچیده و پیشرفته است و قبل از اینکه اصلا پیشنویس قانونی تهیه بشه مشاوران مختلف در واقع در اون اظهار نظر میکنند، اما باز به خاطر اهمیتی که این بحث داره در کشور ما هم مثل بسیاری از کشورهای دیگر جای پیشبینی شده برای اینکه بر مصوبات مجلس نظارت داشته باشند که مبادا مصوبات مجلس خلاف شرع باشه، با توجه به اینکه به هر حال ما نظام حکومتیمون نظام حکومت اسلامی است دیگه، مذهبی است، حتما باید عده‌ای از اسلام شناسان در خود این خصوص اظهار نظر کنند، حق نظارت داشته باشند و همینطور عده‌ای حقوقدان هم باید عدم مغایرت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی که ما مرتب داریم چندین جلسه راجبش صحبت میکنیم رو این رو باید تأیید بکنند. چون گفتم بحث نظارت، این نکته رو هم لازم میدونم که متذکر بشم که نوع نظارتی که دارند این افراد که حالا در قانون اساسی این ازش یاد شده به عنوان شورای نگهبان، نظارت استثوابی است. شما میدونید که ما دو نوع نظارت داریم، یک نظارت استثوابی داریم، یک نظارت اطلاعی یا استطلاعی، حالا ممکنه برخی بهش بگن. نظارت اطلاعی اینی که در جریان امور واقع بشن، اما حق تصویب یا عدم تصویب اون مطلبی رو که دارن بهش نظارت میکنن نداشته باشن. در نظارت اطلاعی حالت گزارش گونه است، یا آقا این مثلا موارد رو ما تصویب کردیم. اما در نظارت استثوابی یعنی حتما باید به تصویب شخص ناظر برسد و اگر به تصویب او نرسید فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است. نوع در واقع نظارتی که ما ازش صحبت میکنیم جزء اختیارات شورای نگهبان و جزء وظایف شورای نگهبان هست، نظارت استثوابی است و نه نظارت اطلاعی. و نکته بعدی که باز در خصوص توضیحاتی که دادم بیشتر عرض کنم خدمتون، در پیشنویس قانون اساسی عنوان شورای نگهبان کاملتر بود، در واقع شورای نگهبان قانون اساسی. در اون تهیه کنندگان پیشنویس قانون اساسی در اول انقلاب اسم این شورا رو گذاشته بودن شورای نگهبان قانون اساسی، منتها در خود متن نهایی قانون اساسیش حذف شد و فقط موند شورای نگهبان.
دلیلش چیه؟
دلیلش در واقع شاید به این دلیل بوده که بحث عدم مغایرت با مسائل اسلامی هم مقررات شرعی هم جزء وظایف شورای نگهبان هست. اینجور نیست که فقط شورای نگهبان از جنبه عدم مغایرت مصوبات با قانون اساسی رو بخواد خدمتتون عرض کنم بررسی بکنه، و اتفاقا اون چی که از ترکیب شورای نگهبان که بهش اشاره خواهم کرد برمیاد این است که عدم مغایرت با مسائل شرعی شاید اهمیتش بیشتر هم باشه. حالا
شورای نگهبان که توضیح نمیده به جایی، یعنی بر این که مثلا یه تصمیمی داره میگیره راجع به حالا مسائل مختلف، حالا فقط هم تصویب کردن نهایی قانون مصوبه مجلس که نیست، مثلا در انتخابات ها یا سر این که
بله وظایف فرعی هم داره، وظایفش کم هم نیست. حالا
احراز صلاحیت برای
بله. انتخابات اونا هم اشاره خواهم کرد. 7-8-10 مورد هست که در واقع اونجا هم حق یعنی وظیفه دخالت دارن، و از جمله همین بحثی که میگید احراز صلاحیت و اینها کار شورای نگهبان هست در انتخابات مختلف، حالا اونا رو بهش میپردازیم. ولی مهمترین وظیفه شورای نگهبان تشخیص در واقع و تصویب عدم مغایرت مصوبات مجلس هست با شرع مبین اسلام و در واقع قانون اساسی. اگر اجازه بدید من وظایف مختلفی که شورای نگهبان در قانون اساسی و سایر قوانین هستش رو خیلی مختصر بهش اشاره بکنم. اون چه که در قانون اساسی و سایر مقررات بهش اشاره شده به این شرح هست: پاسداری از احکام اسلامی و تطبیق آنها با مصوبات مجلس شورای اسلامی، تشخیص آیین‌نامه ها و تصویب‌نامه های مغایر موازین اسلامی که البته این کار رو با تقاضای دیوان عدالت اداری شورای نگهبان انجام میده، تهیه و تصویب قانون مربوط به تعداد، شرایط و کیفیت انتخابات خبرگان دوره اول که البته این کار انجام شده در همون اولین مجلس خبرگان. کار بعدی شورای نگهبان پاسداری از اصول قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس هستش. وظیفه بعدی تأیید صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مجلس و خبرگان رهبری، نظارت بر صحت انتخابات و همه پرسی ها، تغییر قانون اساسی، حق و الزام حضور در مجلس شورای اسلامی در مورد مقتضی که یکی از این موارد مقتضی در مصوبات که سفوریت در موردش تصویب شده هستش، در مواردی که با سفوریت بررسی میشه حتما باید کلیه اعضای شورای نگهبان در جلسه مجلس حاضر باشن، همونجا اگر تصویب شد همونجا شورای نگهبان تصمیم گیری میکنه که این مغایر با شرع یا قانون اساسی هست یا نیست. کار بعدی شورای نگهبان اظهار نظر نسبت به مصوبات موقت و آزمایشی کمیسیون های مجلس هست. همینطور
اظهار نظری که میکنه بازم از جنس اینه که تشخیص بده.
بله
که اگر با
اونجا هم اگر تشخیص بده
مصلحتی اون... که نگاه نمیکنه.
نه
که مثلا بگه این خوبه یا بده.
نه اصلا شورای نگهبان به هیچ وجه مصلحت سنجی رو انجام نمیده. حالا تو اصل مربوط به مجمع تشخیص مصلحت هم شاید این رو اشاره کردیم قبلا. کار بعدی لزوم تأیید یا توقف انتخابات در زمان اضطرار هستش. تشخیص عدم مغایرت مصوبات دائمی کمیسیون‌های داخلی مجلس، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان یکی از در واقع تو اون شورای بازنگری قانون اساسی که در اصل 187 پیش بینی شده عضویت دارن، و همینطور شرکت در مجمع تشخیص مصلحت نظام. اعضای شورای نگهبان عضو خدمتتون عرض کنم که مجمع تشخیص مصلحت
تمامی اعضا
هستن.
خب مسئله که پیش میاد اینه که یه موقعی اختلاف هست بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی سر یه مصوبه‌ای.
بله.
طبق قانون این اختلاف ارجاع داده میشه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی هر دو ارگان یه تصمیمی گرفتن و اصرار دارن سر تصمیمشون که این درسته.
بله.
ارجاع داده میشه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و در مجمع تشخیص مصلحت نظام شما میفرمایید که تمامی اعضای شورای نگهبان هم عضون. خب این طبیعتاً اگر اختلافی ارجاع داده بشه به اونجا اینجوری نیست که شورای نگهبان قطعاً برنده اون اختلاف
باشه. شبه دو پاسخ داره. پاسخ اولش اینه هست که خب افراد دیگری هم هستن در مجمع تشخیص مصلحت و منحصر به اعضای شورا نیست که اونها ممکنه رأیشون بیشتر باشه به لحاظ تعدادی، چون تعدادشون بیشتر از این اعضا هستن. یکی این مسئله است، یعنی کمیتی قضیه. یکی هم بحث کیفیتیش هست. بحث کیفیتیش به این نحو هست که همونطور که عرض کردم، در شورای نگهبان مصوبات مجلس فقط و فقط از این حیث که مغایرت دارد با قانون اساسی یا شرع یا مغایرت ندارد بررسی میشه و مصلحت سنجی به عنوان انجام نمیشه. بنابراین ممکنه اعضای شورا رأیشون در شورای نگهبان یک چیز باشه، اما در مجمع تشخیص مصلحت دستشون باز هست که مصلحت سنجی بکنن. که گرچه ممکنه حالا ظاهر یا باطن یک مصوبه‌ای در جایی در واقع مغایرت داشته باشه، چه حالا شرع یا قانون اساسی، اما در کل با دید مصلحت سنجی اجرای این مصوبه بهتر است، به مصلحت نظام جمهوری اسلامی هست. و در بحث فقهیش هم میشه همون احکام ثانویه و که در فقه هم بهش پرداخته شده.
مثلا توی یکی از وظایف شورای نگهبان اشاره کردید به تایید صلاحیت در انتخابات مختلف. مثلا شما فرض بکنید در انتخابات مهمی مثل انتخابات ریاست جمهوری، اگر شورای نگهبان تایید بکنه صلاحیت کسی رو یا احراز نکنه صلاحیت کسی رو، یعنی عدم احراز صلاحیت بشه، کسی نمیتونه شکایتی بکنه یا
چرا در خود آیین نامه مربوطه هست که حق اون که افرادی که رد صلاحیت میشن حق اعتراض دارن، ولی بررسی مجددش هم باز در خود شورای نگهبانه. ببینید برای انتخابات مهمی مثل ریاست جمهوری خود اعضای شورای نگهبان تصمیم گیری میکنن. اما برای انتخابات گسترده تری مثل مجلس یا فرض بفرمایید شورای
شهرستان های مختلف،
آره اونا هیئت های نظارت دارن. هیئت نظارتشون در زمان برگزاری انتخابات هست. برای تایید صلاحیت هم
در انتخابات ریاست جمهوری بازنگری شده باشه در نامزد ها. البته یه بار دو تا
نماینده بودن
اضافه شدن با حکم رهبری،
بود که تقاضا
بازنگری شورای نگهبان،
اونو رهبر در واقع ارشاد کرد که این عدم صلاحیت رو تجدید نظر بکنید و اجازه دادن که به اصطلاح اونو تایید صلاحیت بشه.
بسیار ممنونم جناب آقای بهروزی عزیز، دانش آموخته دکترای حقوق. از شما شنوندگان عزیزی هم که امروز با ما بودید بسیار سپاسگزارم.
امروز با شما در جستجوی معنای علم حقوق بودیم. ممنون که با فرهنگ هستید.
و حالا